واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. پاکستان از دیروز دوشنبه تا کنون 433 راکت را بر اهالی ولایت کنر شلیک کرده است. پیامدهای آن را از طریق همین برنامه در بعد از خبرها میشنوید. با تعقیب آن گزارش هایی داریم در مورد کمک 691 میلیون دلاری بانک جهانی به افغانستان، عدم اقدامات پاکستان برای گفتگوهای صلح، نگرانی کمیسیون حقوق بشر از قضای خشونت علیه زنان و تصمیم مجوزه رئیس جمهور ترامپ در مورد حمله نظامی بر سوریه. همچنان مطلبی در رابطه با تعریف خلأ سلاح کره شمالی با تعبیر ایالات متحده نیز شامل این بخش است. برای آگاهی از این مطالب برنامه امشب 10 اپریل را و میزبانی من نسرین محمود عزیزی دنبال نمایید. اما نخست میرویس رحمانی با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام. مقام های ولایتی کنر ادعا کردند که نظامیان پاکستانی در 24 ساعت گذشته صدها راکت را بر دو ولسوالی سرحدی آن ولایت پرتاب کردند که در نتیجه این راکت پراگنی یک غیر نظامی افغان کشته شده است. با گفت این مقام ها از روز گذشته به این طرف 433 راکت توسط اردوی پاکستان بر ولسوالی های سرکانو و دانگام پرتاب شده است. مقام های ولایت کنر افزودند که در جریان 4 ماه گذشته تا 300 خانواده از 5 ولسوالی این ولایت به دلیل حملات راکتی پاکستان مجبور به ترک خانه هایشان شده و به مناطق امن تر کوچ کردند. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش ها فراموش نکنید. بانک جهانی به منظور تطبیق سه پروژه بزرگ 691 میلیون دلار را به حکومت افغانستان کمک بلاعوض کرد. مقام های وزارت مالیه و بانک جهانی امروز قرارداد این کمک را امضا کردند. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان هنگام امضای این قرارداد به خبرنگاران گفت که این کمک در بخش های صحت، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و قرضه های بانک های دولتی به مصرف خواهد رسید. به گفته وزیر مالیه افغانستان، از این کمک ها 51 میلیون دلار در بخش انتقال 1300 مگاوات برق و همچنین فایبر نوری از آسیای میانه به آسیای جنوبی پرداخته خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلاشی دفتر و خانه وکیلش را توسط اداره تحقیقات فدرال این کشور یک وضعیت شرم‌آور خواند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI دیروز خانه و دفتر مایکل کوهن وکیل شخصی رئیس جمهور ترامپ را تلاشی کرد. بر بنیاد گزارش‌ها این تلاشی بر اساس دستور دفتر رابرت مولر، سارنوال ویژه وزارت عدلی آمریکا انجام شده است. آقای مولر در مورد تبانی اعضای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با مسکو و مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا تحقیق می کند. دونالد ترامپ با انتقاد تند از این اقدام رابرت مولر، تراشی خانه و دفتر وکیل شخصی خود را مرحله جدید از بی‌عدالتی توصیف کرد. در همین حال چک شومر رهبر دموکرات ها در مجلس سنای آمریکا در مورد مداخله ترامپ در روند تحقیقات رابرت مولر هشدار داده و گفته است که ترامپ نمیتواند رابرت مولر را برای این کارش از وظیفه برکنار کند.
ایران حمله بر یک پایگاه هوایی را در سوریه جنایت اسرائیل خواند. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر ایران امروز پس از مواصلت به دمشق پایتخت سوریه گفت که این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. ایران در کنار روسیه از حکومت بشار الاسد در برابر شورشیان سوری حمایت میکند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری تسنیم ایران، در حمله هوایی روز یکشنبه بر پایگاه هوایی تیاس در نزدیکی هومس 7 نظامی ایرانی کشته شده است. حکومت سوریه و ایران ادعا دارند که این حمله را اسرائیل انجام داد، اما اسرائیل تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در جنگ داخلی سوریه بیش از 1000 ایرانی به شمول اعضای ارشد سپاه پاسداران ایران کشته شده است. یک گروه ناظر جنگ در سوریه می‌گوید که خروج شورشیان سوری از شهرک دوما در نزدیکی دمشق ادامه دارد. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
یک روزنامه طرفدار حکومت سوریه امروز گزارش داد که انتظار می رود حدود 4000 شورشی همراه با اعضای خانوادهشان دوما را به قصد مناطق تحت کنترل شورشیان در شمال غرب سوریه ترک کنند. قرار است امروز شورای امنیت ملل متحد در مورد یک حمله مزنون گاز کیمیایی بر مناطق تحت کنترل شورشیان در دوما بحث کند. شورشیان سوری حکومت سوریه را به دست داشتن در این حمله متهم می کند، اما اردوی سوریه این ادعای شورشیان سوری را رد می کند. روسیه حامی اصلی حکومت بشار الاسد گزارش های حمله سلاح کیمیایی بر دوما را ساختگی خوانده، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده یک واکنش سری را در پیوند به این حمله داده است. از جانب دیگر ملل متحد در مورد افزایش میزان بیجا شدگان داخلی در سوریه هشدار داده و گفته است که در 4 هفته اخیر بیش از 133 هزار نفر خانه هایشان را در قطعه شرقی در حومه دمشق ترک کردند.
وزیر خارجه کره شمالی میگوید که وضعیت شبه جزیره کره و اوضاع جهانی نشان میدهد که روابط بین پیونگ یانگ و مسکو باید مستحکم تر شود. ری یانگ هو که به خاطر ملاقات با مقام های روسی به مسکو رفته است امروز گفت که کره شمالی امیدوار است تا روابطش با روسیه امسال شاهد یک نقطه عطف جدید باشد. و دنبال نشر خبر امکان ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، این کشور اخیراً دور تازه‌ای از دیپلماسی بین المللی را آغاز کرده است. کیم جونگ اون در نخستین سفر خارجیش پس از احراز قدرت در سال 2011 ماه گذشته میلادی به چین رفت. انتظار می رود کیم جونگ اون در اواخر ماه می با رئیس جمهور ترامپ ملاقات کند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفت که کشورش امسال فضای اقتصادی کشورش را بازتر می کند. رئیس جمهور چین امروز در یک سخنرانی که تلاش برای کاهش تشنج‌های تجارتی با ایالات متحده تلقی می گردد گفت که کشورش همچنین تعرفه‌های گمرکی را بر واردات تولیدات خارجی به شمول موتر کاهش خواهد داد. شی جین پینگ افزود که چین تلاش خواهد کرد تا دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی را به بازارهای این کشور افزایش بدهد. آنچه شرکای تجارتی چین من جمله آمریکا از دیر زمان خواستار آن بودند. این در حال است که اختلافات اخیر تجارتی بین واشنگتن و بیجینگ نگرانی ها را از آغاز جنگ تجارتی بین این دو اقتصاد بزرگ جهان افزایش داده است. ایالات متحده از تلاش برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی برای وضع تعزیرات اقتصادی جدید بر ایران استقبال کرد. سیگل مندلکر، معاون وزارت خزائن آمریکا در امور استخبارات مالی و مبارزه با دهشت افغانی امروز گفت که وضع این تعزیرات بخشی از تلاش‌های جامع برای مبارزه با فعالیت‌های خرابکارانه ایران در منطقه می باشد. این مقام آمریکایی همچنین به شرکت‌های خارجی هشدار داد که ممکن فعالیت‌های تجارتی آنان در ایران سبب تمویل گروه‌های شورشی و بی‌ثبات ساختن منطقه گردد. او افزود که ایران به گروه‌های حزب الله و حماس پول می‌دهد. از حکومت بشار الاسد در سوریه حمایت می نماید و شرکت های خارجی می توانند به گونه غیر مستقیم در این فعالیت ها دست داشته باشند. در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
مقامات ولایتی کنر ادعا کردند که نظامیان پاکستان در 24 ساعت گذشته صدها راکت را بر دو ولسوالی سرحدی آن ولایت پرتاب کردند. ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا از طریق تلفن با ما در تماس هستند. سلام آقای حسرت، آیا از دیروز تا به حال فیر راکت های پاکستان هنوز هم ادامه داره و آیا ارقام دقیق تر از تلفات و جراحات اهالی به دست آمده؟
بله، مقامات امنیتی در ولایت کنر لحظات قبل که من با آنها صحبت داشتم میگن که تا 24 ساعت گذشته بر ولسوالی های دانگام و سرکانوی ولایت کنر جمعا 436 فیر راکت به قول از اینا پرتاب شده است. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر بر رادیو آشنا گفت که 6 فیر راکت بر ولسوالی سرکانو اصابت کرده که در اثر یان یک مرد کشته شده است و یک منزل مسکونی یکی از باشندگان محل تخریب شده و متباقی همه راکت ها بالای ولسوالی دانگام اصابت کردند.
مردم محل چی میگن آقای حسرت؟ مردم محل چی؟
مردم محل
بله. مردم محل
میگن که هر لحظه خطر اصابت راکت های نظامیان پاکستانی در مناطق سرحدی دانگام وجود داره. اینها بیشتر از خانه های خود کوچکشی کردن و در مناطق پر امن و دورتر از سرحد از مرز بسر میبرن و از دولت مرکزی خواهان توقف این حملات هستند، ولی هنوز نه هم دولت مرکزی و نه هم اداره ولایتی کنر قادر به توقف این حملات نظامیان پاکستانی شدن. مردم محل بیشتر با خطر زخمی و کشته شدن روبرو هستند، ولی کسایی که قادر شدن خود از منطقه بیرون کردن یا به مناطق پرامن ولسوالی دانگام یا هم به شهر اسدآباد مرکزی کنن و یا به ولسوالی های دیگری که راکت های نظامیان پاکستانی در آنجا اصابت نمی کنن اواره شدن.
مقامات محلی چقدر تانسته به این بیجا شدگانی که شما اشاره کردین رسیدگی بکنن؟
مقامات خو معمولا میگوین که ما با بیجا شدگان کمک های اولیه را انجام دادیم، ولی من که با بیجا شدگان صحبت داشتم آنها میگوین که هنوز هیچ نوع کمک اولیه مانند خیمه، ظروف آشپزخانه با اینها یا هم فرش نشستن با اینها هیچ نوع کمکی صورت نگرفته. میگن که هر چی عاجل به کمک های اولیه نیاز دارن، به خاطر که خانه هایشان مملو از کالاها در منطقه مانده، اینا خانه های خود ترک گفتن و فقط جان خود سلامت از محل رویداد بیرون کردن و نیازی هر چی عاجل دارن. اما هنوز هیچ نوع کمکی با اینها نه هم از سوی دولت و نه هم از سوی موسسات امداد رسان صورت گرفته است. این حملات بکنون به شکل وقفوی ادامه دارد. مقامات میگن که از تای 24 ساعت گذشته به این طرف حملات به شکل وقفوی ادامه داره، ولی هر لحظه خطری از وقوع چنین رویدادها وجود دارد. اما نمیتوان بگویند که این حملات توقف یافته و یا هم توقف مییابد. از مدت یک ماه به این طرف حملات فرامرزی نظامیان پاکستانی بر مناطق سرحدی کنر بخصوص ولسوالی دانگام خیلی شدت یافته است. سران قومی ولسوالی دست به خیزش مسلحانه در برابر حملات فرامرزی نظامیان پاکستانی دادن، ولی به دستور دولت مرکزی افغانستان منتظر هستند. میگویند که به دستور دولت مرکزی افغانستان بخصوص شخص رئیس جمهور میخوان که شامل صفوف قوای سرحدی افغان در ولایت کنر شوند و مانع توقف حملات فرامرزی نیروهای پاکستانی شوند، ولی هنوز قادر به این هدف خود نشدند.
تشکر. و آیا پاکستان به ادعای فیر راکت ها او هم واکنش نشان داده؟ چیزی گفتن؟
دفتر سیاسی کشور پاکستان مستقر در شهر جلال آباد هنوز از سالها به این طرف در مورد حملات نظامیان یا کشور بالای مناطق سرحدی افغانستان در شرق هیچ نوع ابراز نظر نمی کنه، با وجود این که رسانه ها چندین بار از آنها دعوت کردن تا در مورد ابراز نظر کنن، ولی اینها خودداری می کنن، می زنن که سفارتشان مستقر در کابل و یا هم دولت مرکزیشان در اسلام‌آباد در مورد صحبت کرد، نه هم کنسولگری که در شهر جلال‌آباد فعالیت داره.
تشکر می کنم از شما آقای حسرت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
باز هم در مورد افغانستان، بانک جهانی به منظور تطبیق سه پروژه بزرگ 691 میلیون دلار به حکومت افغانستان کمک بلاعوض کرده است. مقامات وزارت مالیه و بانک جهانی روز سه شنبه قراردادی ای کمک امضا کردند. خیرالله رسولی از کابل گزارش می‌دهد.
بانک جهانی به دنبال پیشرفت‌های مدیریت جمع‌آوری و تطبیق مالیات از سوی دولت، افزایش عواید داخلی، ترتیب بودجه، برنامه‌های بهبود وضعیت افراد نیازمند در افغانستان، نزدیک به 700 میلیون دلار به افغانستان کمک بلاعوض کرد. اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان و شبهام چودری، رئیس بانک جهانی در افغانستان قرارداد 691 میلیون دلار کمک آن بانک را به روز سه‌شنبه در کابل امضا کردند. وزیر مالیه افغانستان هنگام امضای این قرارداد به خبرنگاران گفت که این کمک در بخش‌های صحت، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و بانک های دولتی به مصرف خواهد رسید.
600 میلیون از اون مربوط پروگرام صحتمندی میشه که از طریق وزارت محترم صحت عامه ما به مصرف میرسه. پروگرام دوم موضوع دیجیتال کاساست که در حدود 51 میلیون دلار آمریکایی بر ازو تخصیص داده شده که جزء پروگرام‌های اتصال منطقوی است.
با گفته آقای حکیمی از طریق این کمک نو ولایت افغانستان از طریق فایبر نوری با هم وصل خواهند شد. وزیر مالی افغانستان افزود که حدود 40 میلیون دلار دیگر این کمک برای ظرفیت سازی بانک‌های دولتی افغانستان و عیار شدن ارائه خدمات معیاری آنها هزینه می‌گردد. مقام‌های بانک جهانی به این باورند که این کمک‌ها در پیشرفت افغانستان مؤثر خواهد بود. خانم ایتلسن هاوسر، معاون بانک جهانی برای آسیای جنوبی، در مورد این پروژه ها گفت:
ما سه پروژه جالب را در مقابل خود داریم. تمامشان بر اساس چیزی که در این کشور آموخته اید بنا یافته است و هر کمکی که بتوانیم انجام می دهیم. از تجارب سایر کشورها استفاده می کنیم تا این پروژه ها با موفقیت تطبیق گردد.
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت افغانستان، در این مراسم گفت که پروگرام صحتمندی بانک جهانی ارائه خدمات صحی را در این کشور بهبود می بخشد و هدف آن دسترسی مردم به خدمات صحی است. آقای فیروز گفت که این پروژه برای 3 سال است.
این هر سال 200 میلیون دلار برای ارزی خدمات صحی در ولایات افغانستان، در قرا و قصبات، به خاطری که دسترسی مردم به خدمات بیشتر شود، تعداد مراکز صحی در قرا و قصبات بیشتر شود، تعداد خانم‌ها خصوصا قابلها در مراکز صحی بیشتر شود، تا بتانیم مرگ و میر اطفال، مادرها را و سوی تغذیه را در افغانستان آدرس کنیم.
با گفته وزیر صحت افغانستان، حسابده قرار دادن، پرداخت در مقابل اجرات و بلند بردن کیفیت خدمات از ویژگی های پروگرام صحتمندی بانک جهانی است. بانک جهانی در حال بخش اعظم کمک های تازه اش را به خدمات صحی افغانستان اختصاص داده است که وزارت صحت این کشور در جریان هفته جاری از کاهش کمک های جهانی و کم شدن 100 میلیون دلار بودجه این وزارت ابراز نگرانی کرد. از سوی دیگر بانک جهانی حدود یک ماه پیش با نشر گزارش اعلان کرد که میزان مرگ و میر مادران در هر 1000 ولادت 64% و میزان مرگ و میر اطفال زیر سن 5 سال با 34% کاهش یافته است. اما این بانک تاکید کرد که افغانستان با وجود این پیشرفت‌ها هنوز هم راه طولانی را در پیش دارد تا به اهداف تعیین شده جهانی برسد.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
حکومت افغانستان میگوید که پاکستان برای وادار کردن طالبان به گفتگوهای صلح اقدام نکرده و برعکس رهبران طالبان را به مناطق امن منتقل کرده. اما یک مقام پیشین طالبان میگوید که پاکستان برای فشار آوردن به طالبان برخی از رهبران این گروه را بازداشت و برخی را هم کشته است. این مقام پیشین طالبان می‌افزاید که تأکید حکومت افغانستان بر پاکستان برای آوردن فشار بر طالبان بیهوده است. سمسام سیرت از کابل گزارش می‌دهد.
یک منبع معتبر در حکومت افغانستان در واکنش به اظهارات مولوی عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین طالبان در پاکستان، مبنی بر اقدامات پاکستان برای فشار آوردن به طالبان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که پاکستان برنامه‌ای برای صلح ندارد و برعکس می‌خواهد تا طالبان را به جنگ تشویق کند. این منبع می‌افزاید که حکومت پاکستان رهبران و سران طالبان را به خاطر اینکه زود تشخیص نشوند، به ساحات امن‌تر منتقل کرده است. این مقام حکومت افغانستان در واکنش به سخنان مولوی ضعیف گفت که آنان با چنین اظهارات می‌خواهند فشارهای بین‌المللی را به پاکستان کم کنند و وانمود کنند که پاکستان برای کشاندن طالبان به گفتگوهای صلح تلاش می‌کند، اما چون طالبان نمی‌خواهند این مسائل نتیجه نمی‌دهد. این منبع افزود: واقعیت این است که تمام هست و نیست طالبان پیش پاکستان است و اگر بخواهند در یک روز می توانند طالبان را به صلح آماده سازند. مولوی عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین طالبان در پاکستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که پاکستان برای حاضر کردن طالبان به گفتگوهای صلح بر این گروه فشار آورده است، اما نتیجه نمی دهد.
فشار پاکستان وارد کرده سر طالبان نتیجه ندهد و هنوز که خواستار افغانستان، خواستار شهرهای پاکستان علیه طالبان شده، ما فکر میکنیم که همی یک چیز هست که وقت ضایع میکنه و نتیجه بر اون مرتب نیست.
به گفته مولوی ضعیف، پاکستان در سالهای اخیر تعداد از طالبان را کشته و بیش از 1000 تن آنان را بازداشت کرده که تعداد از آنان رها شده و تعداد هنوز هم در بند است. سید اکبر آقا، یکی دیگر از مقامهای پیشین طالبان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که طالبان تا حد استقلال دارند و فشار آوردن به آنان برای مجبور کردنشان به گفتگوهای صلح نتیجه نمی‌دهد.
فکر نمی کنم که طالبان فشار پاکستان را بپذیرند، چون طالبان تا اندازه از پاکستان استقلال دارند. غیر از این، اکنون برای طالبان در افغانستان زمینه برای زیست آنان مساعد است.
این در حال است که مقام های حکومت افغانستان و جامعه جهانی همواره گفتند که پاکستان به طالبان نفوذ گسترده دارد و می تواند آن گروه را به گفتگوهای صلح وادار کند. منبع از حکومت افغانستان به صدای آمریکا گفت که پاکستان اگر بخواهد به زودترین فرصت می تواند طالبان را به گفتگوهای صلح آماده سازد. نذیر احمدزی، معاون ولیسی جرگه افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که پاکستان آن از رهبران طالبان را بازداشت کرده و یا کشته است که خواستار گفتگوهای بین الافغانی بوده اند.
ما افغان ها که با هم بنشینیم زود به یک توافق میرسیم. اگر طرف سوم دخیل باشد، هر کسی باشد، آنها نخست منافع شخصی خود را مطرح میکنند. این موضوعاتی است که روند صلح به تعویق افتاده. پاکستان همواره گفته است که ما برای تامین صلح طالبان را بازداشت کردیم، اما آنها طالبان را که صلح میخواهند گرفتار کردند. این بیشتر از این میان دو کشور روابط را خراب میسازد.
اخیراً جامعه جهانی به ویژه مقام‌های ایالات متحده آمریکا در چندین مورد به پاکستان هشدار دادند تا بر ضد گروه‌های تروریستی در آن کشور اقدام کند، اما طالبان هر از گاه حضور رهبران طالبان را در آن کشور رد کرده و گفته است که خود قربانی تروریسم است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ظرف چند ساعت آینده در مورد یک حمله نظامی بر سوریه تصمیم اتخاذ کند. سفیر امریکا در ملل متحد نیز گفته است که خواه شورای امنیت برای حفظ غیر نظامیان در سوریه اقدام کند یا خیر، امریکا حمله مزنون ذریعه سلاح کیمیایی در شهر دمای سوریه را بی پاسخ نخواهد گذاشت. اما چین امریکا را بر ضد اقدام نظامی هشدار داده و روسیه نیز واکنش نشان داده است. تفصیل بیشتر را از احمد فواد لامی می شنویم.
وزارت خارجه ایالات متحده به صدای امریکا گفت با آنان گزارش هایی رسیده که بر بنیاد آنها بر روز شنبه در حمله مزدون سلاح کیمیایی در شهر دومای سوریه تا 85 نفر هلاک و بیش از 1000 نفر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد دیروز در جلسه اضطراری شورای امنیت این سازمان گفت:
ما به لحظه فرا رسیدیم که جهان باید شاهد اعمال عدالت باشد. تاریخ این لحظه را به خاطر خواهد سپرد که شورای امنیت به وظیفه‌اش عمل می‌کند و یا اینکه در حفاظت مردم سوریه ناکامی مطلق و کامل خود را به نمایش می‌گذارد. در هر صورت آن ایالات متحده اقدام خواهد کرد.
اما روسیه گزارش های اخیر را اساساً رد می کند. سفیر روسیه در ملل متحد گفت که متخصصین روسی در ساحه هیچ نشانه ای از وقوع کدام حمله کیمیایی را نیافتند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی قصر کرملین، امروز گفت که موضع گیری امریکا و سایر کشورها در قبال گزارش های حملات کیمیایی در سوریه سازنده نیست. چین نیز امروز هشدار داد که نباید علیه سوریه اقدام نظامی صورت گیرد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که بیجنگ مخالف کاربرد غیر ضروری قوا و یا تهدید نظامی است. او بر تحقیق جامع و بی‌طرف در مورد قضیه حمله کیمیایی در سوریه تاکید ورزید. همچنان بشار جعفری، سفیر سوریه در ملل متحد، با تاکید گفت که کشورش سلاح کیمیایی ندارد. او وقوع هر نوع حمله کیمیایی را رد کرد. صبح روز دوشنبه رئیس جمهور ترامپ با گفته خودش حمله شنی ذریعه سلاح منع شده کیمیایی بر مردم سوریه را تقبیح کرد و گفت هر کسی که آن را مرتکب شده باشد بهایش را خواهد پرداخت.
خواه کار روسیه باشد یا کار سوریه و یا ایران و خواه کار مشترک همه ایشان باشد، ما به زودی روشن خواهیم ساخت و آن قریب پاسخ‌ها را در خواهیم یافت.
ترامپ با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز مکالمه تلفنی داشت و هر دو طرف توافق کردند که درباره یک واکنش قوی برای مسئول قرار دادن حکومت اسد در تماس نزدیک باقی بمانند. در همین حال نماینده خاص ملل متحد برای سوریه از شورای امنیت خواست که تحقیقات همه جانبه ای را در مورد حملات ادعا شده کیمیایی در سوریه انجام دهد.
شورای امنیت نمیتواند اجازه دهد که در سوریه از سوی هر یک از جوانب یک وضعیت غیر قابل کنترل تشدید خشونت ها توسعه یابد. در عوض شورای امنیت باید متحد شده و با تهدیدات جدیه که امروز در سوریه با صلح و امنیت جهانی متوجه می باشد رسیدگی کند.
جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز می گوید که کشورش احتمال حملات هوایی بر سوریه را رد نمی کند. ماتیس دیروز قبل از دیدارش با امیر قطر در پنتاگون گفت که حکومت ترامپ در این قسمت مشغول مشاوره با متحدین خود در اروپا و شرقی میانه است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. این هم آخرین گزارش این بخش. بعد از تماس‌های مخفی، ایالات متحده آمریکا گفته است که اکنون تایید مستقیمی را از کره شمالی به دست آورده که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، مایل است تا در مورد برنامه‌های سلاح اتمی‌اش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بحث کند. اما تحلیلگران و صدای آمریکا گفتند که تعریف خلسلای کره شمالی شاید با تعبیر ایالات متحده همسان نباشد. جیسس من اونی، خبرنگار صدای آمریکا، گزارشی دارد که از رویا زمانی می‌شنوید.
بر اساس گفته های دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، گفتگوها با مقامات کره شمالی به زودی در ماه می و یا هم جون صورت خواهد گرفت.
به نظرم که احترام متقابل بین هر دو جناح دیده خواهد شد و امیدوار هستیم که ما بتوانیم به معامله با کره شمالی نائل شویم. آنان این را گفتند و ما نیز میگوییم و امیدواریم که ارتباطات ایجاد شود که از آنچه برای سالها و سالها وجود داشت متفاوت باشد.
این اولین بار است که پیونگ یانگ مستقیما تمایل نشان داده است که روی برنامه هسته‌ای خود با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صحبت می‌کند. برنامه هسته‌ای کره شمالی از سال‌ها به این سو نقطه تنش میان دو کشور بوده است. ایالات متحده آمریکا از کمپاین آوردن فشارهای زیاد و تحریم‌های شدید اقتصادی استفاده کرده است تا کره شمالی را متقاعد سازد که برنامه هسته‌ای خود را ترک کند، اما ممکن راه‌های دیگری موجود باشد. جیمز جعفری از نهاد سیاسی واشنگتن میگوید
اگر ایالات متحده آمریکا به میز مذاکره نشسته و اولین حرف را با ترک برنامه هسته‌ای کره شمالی آغاز کند، به نظرم صحبت‌های ثمر بخش نخواهد بود.
در گذشته پیونگ یانگ برای ترک برنامه هسته‌ای خود شروطی داشت که اخراج کامل نیروهای آمریکایی از شبه جزیره کره شامل آن میشد. تحلیلگران به شمول جیمز جعفری میگویند که همچو اقدام کره شمالی را آسیب پذیر می سازد که یک از متحدین ایالات متحده است.
We should say, okay. Let's start with all the sanctions that the Trump administration has put on.
باید بگوییم که گفتگو را با تحریم‌هایی که اداره دونالد ترامپ بر کره شمالی وضع کرده است آغاز کرد. این هم سر میز مذاکره است. آیا کیم جونگ اون در بدل راکت ساختن برنامه هسته‌ایش رفع تحریم‌های وضع شده را حاصل خواهد کرد؟ این گونه تصور می‌کنم.
اما در حالی که قصر سفید برای نشست تاریخی احتمالی آمادگی می‌گیرد، تامس کانتریمن، دیپلمات پیشین آمریکایی، هشدار می‌دهد که ترامپ نباید همتای کره شمالی خود را دست کم گیرد.
There are two crucial things that President Trump should be doing. One is preparing himself.
دو چیز بسیار مهم است که دونالد ترامپ انجام دهد. اول باید خود را خوب آماده کند، زیرا رهبر کره شمالی نیز آمادگی خواهد گرفت. دوم اینکه ترامپ باید به مشاوران خود که در مورد برنامه‌های کره شمالی می‌نویسند گوش دهد که روش‌های مذاکره چه میباشد.
تحلیلگران میگویند قصر سفید گفتگوهای بین الکره‌ای را از نزدیک دنبال خواهد کرد تا الگویی برای مذاکرات آینده باشد. و این در حال است که تا حال در مورد تاریخ و محل دقیق نشست میان مقامات آمریکایی و کره شمالی اعلام نشده است.
ش شنوندگان گرامی، ای بود داشته های برنامه خبری ای ساعت رادیو آشنا. برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.